وانگه بده اصاب را.
بر آستانه شهر خوبان همه شهدا و اوصیا و پیامبران در انتظار صبح پرفروغ نشستند.
به تشنه کامان بده نصیبی از باران،
خودش گفته هر کجا هستی صدا میزنی جواب میده.
در این بیابان اسیرم و ما تو حیران.
آمدگان از عبور روزهای هفته منتظران صبح جمعه را به امیدی روشن نشستند.
خدا نشه یه ساعتی پیش بیاد این دل مهدی را دوست نداشته باشه. من چیزی ندارم غیر علاقه به مهدی، سرمایه‌مون همینه. دعا کن التماس کنی علاقه زیاد شد.
منتظران و ندب خانان انتظار در صبح‌های آدینه امید رسیدن طلوع آفتاب ظهور را استغاثه می‌کنند.
عین الشموس الطالعه عین الاقمار المنيره.
و این صبح امید است که با ندب خانی‌های اهل انتظار طلوع می‌کند. صبح امید. می شکفت شکوفه سلام در صبح جمعه ای که صبح امید است برای طالبان. می شکفت شکوفه سلام و من خیش را می خوانم به حضور در جمع ندب خانی های اهل انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمد و سپاس و ستایش از آن خداست پروردگار جهانیان، و درود و سلام و تحیت خداوند بر سید و سرور ما و نبی او محمد صلی الله علیه و آله و بر خاندان او.
اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم.
خدایا سپاس تو را بر آنچه قضا و قدرت بر اولیاءت جاری ساخت، آنان که برای خودت و دین خودت خالصشان کردی.
الذی لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به.
آنان که نعمتهای پایدار و بی زوال خیش را برایشان برگزیدی، در پس عهد و شروطی که با آنان کردی با آنان شرط کردی که نسبت به این دنیای فرومایه و زینتها و نقش و نگارهای آن بی رغبت بمانند و آنان این شرط را پذیرفتند و تو این وفا و پذیرش را قبول کردی.
فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلیم و الثناء الجلیم.
و آنان را مقرب درگاه خیش ساختی، نام و یاد و مرتبشان را رفعت و درخشش بخشیدی.
و احبطت علیهم ملائکتک
و ملائک را بر آنان فرود آوردی.
و کرمتهم بوحیک و رفدتهم بعلمک
با وحی خیش کرامتشان بخشیدی، با علم خیش پیوسته یاورشان شدی.
و جعلتهم الذریعت الیک و الوسیلت الی رضوانک
و آنان را وسیله ای به سوی خیش و نیل به خوشنودی و رضای خیش قرار دادی.
اینجا صبح امید است، صبحی روشن از طلوع نام و یاد دوست در دلهای عاشقان ظهور.
اوست که اهل بیتن تو این فتنه وقتی صبر میکنند به نتیجه میرسند. البته ببینید فتنه ای که مال نبی اکرم، مال عسکرم، مال ائمه میشه دیگه، امتحان مال نبی اکرمه ولی رو دوش ائمه میاد، اونا باید صبر کنند. از این حدیث رو بخونم، در کتاب مرحوم در اعمالی مفید، از اعمالی مفید نقل شده این حدیث، من در تفسیر برهان دیدم از اعمالی مفید نقل کرده، عوض میخوام اعمالی شیخ طوسی رحمت الله علیه، از مرحوم مفید هم نقل کرده، از دو جا نقل کرده که امیرالمومنین رو خواستن پیغمبر، فرمودن ازا جا نصر الله و نصر خدا و فتح خدا آمده، ولی بعد فتنه سر راه، شما امتحان ها همین که خوندم فتنه های در پیشه، همینطوری که من درگیر بودم شما هم درگیرید، درگیرتون سر فتنه است با همین اهل قبله. گفت چجوری سر چی؟ فهمون سر بدعت. بس ببینید یه مسیر پر تلاطم و سختی است که محور ابتلا هم اهل بیتن، محور ابتلا هم امیرالمومنینه. حالا داستان این ابتلا چیست؟ اول دعای ندبه دیدید، احتیاج اونجا هم نیست، خود دعای ندبه گویاست ولی معارف فراوان دیگه ای داریم. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. خدا رو حمد میکنیم در مقابل اون عنایاتی که به اولیاش کرده. البته از اونها امتحان گرفته. الا ماجرا بهی قضا و کفی اولیای. قضا الهی بر اولیاش بسیار ستودنی است. خیلی خدا زیبا اولیاشو از گل و آب در از آب و گل در آورده. اونها رو به چه مقاماتی رسونده؟ درست؟ استخلصتهم لنفسک و دینک، از اخترت لهم جزیل ما اندک. اونها رو خالصه خودش کرده. اونها رو برای دین خودش برگزیده. زیبایی هایی که پیش خودش از اجرهای فراوان اندالله مال اوناست. از اخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم المقیم، نعمت های پایدار. الذی لا زوال له ولا مهلال، هیچ پایانی نداره نعمتی که اولیاء خدا درش غرقه. البته بعد ان شردت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا، از اونها پیمان گرفت که تو همه مقامات این دنیا باید زاهد باشن. و علمت من هم الوفا به، و میدانست که اینا وفا میکنن، دروغ نمیگن. همین آیه رو خوندم، و کان ربک بصیرا، خدا از اول میدونست این پیغمبر پای عهدش بایسته. اونجایی که تو عالم میثاق قول میده، این پیغمبر پای قولش میست. و کان ربک بصیرا، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي واهبطت عليهم ملائكتك ملائكتك وكرمتهم ببعيد. ببینید خدا در مقابل این ابتلاعات چی به اونا داده. ورفتهم بعلمك وجعلتهم الذريعه اليك والوسيله الى رضوانك، نه خودشون رسوندی اونا، و وسیله دیگران هم قرار دادی، دیگران هم با اینها به مقام رضوان میرسن. بكم يسلكوا الى الرضوان. پس ببینید بلایی که خدا بر اونها رقم زده، سختی هایی که اونها تحمل میکنن، عهدی که خدا از اونها گرفته، مکرر تو عالم میثاق بوده، تو این دنیا بوده، عوالم قبل از او بوده، و اینا قول دادن، پای قولشون ایستادن، نتایجی برای خودشون داره. رفتهم به علمک، ولی یه نتایجی برای امت داره. جعلتهم الذریعه الیک. خب همینطوری که صبر اونها برای خودشون ابواب رو باز میکنه، به مقامی میرسن که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، مهمان خاص خدا میشن، یک گشایشایی هم برای ما داره. ولی همینطور که یک گشایشایی با ما برای ما داره، یک اطلاعات عظیمی هم برای ما داره. یعنی وقتی عاشورا رقم میخوره، همه مؤمنین یه رنج، یه بلا عظیمی برای خود.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، همین اول دعا حمد الهی رو به جا بیار. خدایا ممنونت که یه صبح جمعه دیگه به من توفیق دادی بیام باهات مناجات کنم در فراق یوسف زهرا ناله بزنم. الحمدلله رب العالمین، و صل الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولذم حلال بعد ان شربت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه وزخرفها وزبرجها فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك.
می روی و می نشینی در محضر صاحبان علاقه و احساس به دعای ندبه، همانها که با سوز دل سینه خسته کردند از مرور مکرر گلواژه های ندبه. اینک این ماییم و محضر استاد حاج محسن فرهمند آزاد.
و سألك لسان صدق في الآخرين فأجبت و جعلت ذلك عليا و بعد
فراز نخستین این دعا با حمد به درگاه ربوبی آغاز میشه، چیزی که در بسیاری از ادعیه و مناجات های ما به چشم میخوره، در برخی از زیارات ما به چشم میخوره. روایتی است از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. حضرت در نهج البلاغه خطبه 157 اینگونه می‌فرمایند: الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره. سپاس خدایی رو که سپاسگزاری و حمد رو کلید یاد خودش قرار داد. کلید چیزی است که در ابتدای ورود به یک جایگاه، به یک مأمن، به یک پناهگاه، به یک خانه، به یک منزل، به هر محلی، اساساً ابتدای قصه با استفاده از کلید و مفتاحه و در باز نمی شود مگر به کلیدش. سپاس خدایی را که حمد و سپاسگزاری خودش رو و ثنای خودش رو کلید یاد خودش قرار داد. و سببا للمزید من فضله، و دلیل و سببی برای اینکه فضل بیشتری و تفضل و تعطف بیشتری رو به بندگان خودش ارزانی بدارد. یعنی در واقع هر یک حمدی که به جا می آید، این خودش سبب و دلیلی است برای اینکه تفضل بیشتری از ناحیه ربوبی نسبت به بنده در واقع اعمال شود. و ادامه عبارت امیرالمومنین است: و دلیلا علی آلائه و عظمته، سپاس خدایی را که حمد رو دلیل و نشانه و مسیری برای نشانه ها و فهم آیات و عظمت خودش قرار داد. به نوعی در واقع در این عبارت زیبا و در این عبارت کلیدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که عرض کردیم در نهج البلاغه مرحوم سید رضی اون را آورده، حمد به عنوان یک شاه کلیدی که اثر معرفتی هم دارد. چرا؟ به خاطر اینکه موجب دلالت به آیات خداوند می شود، آیاتی که فهم اونها، نظر در اونها و تدبر در اونها موجب شناخت خدا می شود، همون چیزی که در معارف توحیدی ازش معرفت بالآیات، به معرفت بالآیات ازش تعبیر شد.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما.
الحمدلله رب العالمین، سپاس برای خداوند است که پروردگار عالمیان است. و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه، و درود خدا بر آقای ما حضرت محمد، پیامبر او، پیام‌آور او و نبی او و آل آن پیامبر، و سلم تسلیما. در مورد عبارت آل گفتگو زیاد شده. بعضی ها خواستند تمام اطرافیان پیامبر رو جزء آل تفسیر کنند، اما یک مراجعه بسیار کوتاه و مختصر به تفاسیر معثور، تفاسیر اثری، تفاسیری که از فرمایشات خاتم النبیین و فرزندان معصوم ایشان آیات قرآن رو تأویل کردند و تفسیر کردند، برمی آید که آل منظور همان مصادیق آیه تطهیر است، همان کسانی است که خداوند اونها را از هر رجس و بدی اساساً پاک خلق کرده است و معصوم و مطهر هستند. به عبارت دیگر منظور از آل همان 14 معصوم علیه السلام، علیه الصلاه و السلام هستند.
اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائه الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا.
این عبارت که به پایان میرسه مجددن امام صادق علیه السلام باز هم حمد به جا میآورند، منتها به چه ترتیب؟ به این ترتیب: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك. خدایا حمد برای توست نسبت به آن چیزی که از قضا و قدر و مشیت خودت جاری کردی در اولیاءت. اولیاء رو چه به معنای کسانی که از جانب خداوند شأن سرپرستی و اولا به تصرف بودن دارند تفسیر و ترجمه کنیم و چه به معنای کسانی که به شأن دوستی خداوند مفتخرند، تفاوتی نداره در اینجا. چرا؟ برای اینکه مصداق تام معتم به تمامی اینها حجت‌های الهی هستند. توصیف این اشخاص رو امام صادق در ادامه، یعنی اولیائک رو حضرت توصیف میکنند با قید این موصول به بعد. کیا هستن این اولیا؟ الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، کسانی که ای خدا تو اونها رو استخلاص کرده ای برای خودت و دین خودت. استخلاص کردی یعنی چی؟ یعنی منتها درجه خلوص و صرفاً برای مسیر رضای تو و در راستای اجرای قوانین تو که این قوانین رو به دین داریم بازگردان میکنیم. اینها تمام هم مقام این اولیاء تو اینه. لذا هر چیزی که خارج از این باشه خارج از مصداق اولیاء میشه. ظرف زمانی و مکانی و ظرف وضعی این ولایت و این استخلاص چیه؟ اذ اخترت لهم جزیل ما عندک، همان زمانی که، همان هنگامی که و در همان حالی که تو انتخاب کردی برای آنها چه چیز رو؟ جزیل ما عندک، تمام آنچه که در نزد تو و دارایی های تو حساب می شد تمام اون رو برای به اونها اختصاص دادی. که این جزیل ما عندک از چه جنسی بود؟ من النعیم المقیم، از نعمتی پایدار و مانا. همین که می گوید نعیم المقیم، تمامی نعمت های زوال پذیر دنیایی از دایره این نعیم مقیم خارج می شن و لذا روشن می شود که آنچه که خداوند بیش از هر چیز برایش ارزش قائل بود و به اولیاءش اختصاص داد اون رو نعمتهای پایدار و مانای خودش بود که تماماً نعمتهای معنوی و اخروی هستن. توصیف این نعمتها چیه؟ الذی لا زوال له ولا اضمحلال، نه زمانمندن و نه مزمحل می شوند و از بین می روند و می پوسند. منتها چه زمانی تو برای اونها انتخاب کردی و اختیار کردی و اختصاص دادی این نعمتهای مقیم رو برای اونها؟ چه زمانی؟ منظورم زمان خلقتی نیست، نه، چه موقعی این صلاحیت رو پیدا کردن؟ بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنيه، از اونها عهد گرفتی بر بیرغبتی در درجات این دنیای دنی. حالا دنیای دنی رو یا ما در واقع دنو رو به معنای نزدیکی بگوییم، این نشئه‌ای که جلوتره، نزدیکتره و ما الان در این نشئه هستیم، یعنی به جهت زمانی این به ما نزدیکتره، چه به معنای دنیای بی ارزش پست خار، تفاوتی نمی کنه. بعد از این که از اونها بر بیرغبتی و بر زهد در تمامی درجات این دنیای دنی خدایا تو شرط کردی و عهد کردی با اونها و از اونها میثاق گرفتی و زخرفها و زبرجها، تمام اون تجملات و زیورهای دنیا، فشرتو لک ذالک، و اونها پذیرفتن شرط تو رو، و علمت منهم الوفاء به، و تو دانستی که وفا میکنن، یعنی در این آزمون سربلند بیرون آمدن، به علم الهی دانستی که اینها اهل عهد شکنی نیستن، فقبلتهم و قربتهم، از اونها پذیرفتی، وفاداری به پیمان رو در آنها دانستی، از این رو اونها رو پذیرفتی و مقرب خیش قرار دادی، و قدمت لهم الذکر العلی، و یادی بلند آوازه و ثنا الجلی و ثنای آشکار به اونها بخشیدی و احببت علیهم ملائکتک و کرمتهم به وحیک، فرشتگان خودت رو بر اونها هبوط دادی و بر اونها فرو فرستادی و کرمتهم به وحیک، به اونها کرامت بخشیدی به اینکه مخاطب وحی تو باشند.
و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وغربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل.
وحی به عنوان شعوری مرموز که لا یدرک، ولی یوسف چگونه؟ یوسف به این که بدانیم حجت الله فقط در همین حد وصفش، حجت الله به شیوهی ارتباط برقرار کرده است با خدا که این ارتباط هم از جانب خداست با او، لذا وحی در واقع یک ارتباط یک طرفه است از جانب خداوند نسبت به حجتش که به او ادراکاتی را خداوند کرامت می کند که قابل درک و فهم ما نیستند، و حجت خدا بعد از دریافت اون ادراکات می تواند نتیجه اون ادراکات رو به دیگران به عنوان مخاطب وحی منتقل کنه. و رفعتهم بعلمک، رفعتهم بعلمک، خدایا تو اونها رو یاری کردی با دانشی از جانب خودت، با علمی از جانب خودت، علم به آنها بخشیدی. و جعلتهم الذریعت الیک، و اونها رو وسیله های قرار دادی به سوی خودت، و الوسیلت الی رضوانک، و یک در واقع ابزار و ادوات و وسیله اونها رو قرار دادی که اگر کسی بخواهد به رضایت تو، به رضوان تو و به بهشت مانا و نامیرا و ابدی تو دست پیدا کنه، باید به اینها متوسل شد و فقط از مسیر اینها به سمت تو بیاید. بسیار، این فراز نخستین دعا رو با هم خواندیم.
و احبطت علیهم ملائکتک وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك.
خداوند عالم اولیای را قرار داد. آیه در سوره مبارکه بقره هست، سوره مبارکه بقره که دومین سوره قرآنه، آیه شریفه سیوم از این سوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خداوند به فرشتگان اینگونه خطاب فرمود که من در زمین قرار است جانشین قرار دهم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. آیا میخواهی کسی که اهل فساد و خونریزی است در اون زمین قرار بدهی؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما فرشته ها تسبیح تو رو به حمد تو به جا می آوریم و تو رو تقدیس میکنیم. خداوند در مقام پاسخ خطاب به ملائک می‌فرماید: قال انی اعلم ما لا تعلمون. من چیزی رو می‌دونم که شما در جریانش نیستید. خب، سخن از اولیایی گفته شد در دعای شریف ندبه و در فراز نخستین از این دعا. این اولیا آیا همون خلفا نیستند؟ آیا همون کسانی نیستند که وقتی خداوند فرمود من میخواهم در زمین اونها رو قرار دهم، فرشتگان سوالی کردند و بعد خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون؟ در مورد فهم این عبارت به تفاسیر روایی رجوع میکنیم ببینیم چگونه ترجمه کردند و چگونه بازگردان کرده اند من کلمه خلیفه رو. من به تفسیر مناهج البیان، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد باقر ملکی میانجی رو که از مفسرین معاصر، از متکلمین برجسته و محدثین برجسته شیعه بوده، ایشون ذیل همین آیه در جلد یکم از تفسیرش به نام مناهج البیان فی تفسیر القرآن روایاتی رو از علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق و کتب روایی دیگر نقل میکند که بعد این روشن میشود که این خلیفه جنس انسان نیست. یعنی اینجور نیست که هر انسانی خلیفت الله باشه، چون گاهی ما خودمون رو انقدر بزرگ میبینیم فکر کنیم ما قراره جانشین خدا باشیم. فلما سمع الله عز و جل ذلك من الملائکه، امیرالمومنین علیه السلام، امام باقر علیه السلام از امیرالمومنین نقل میکنند در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق. این آیه رو حضرت میخوانند، بعد اینگونه توضیح میدن که وقتی خداوند این سوال رو از ملائک شنید، ملائک نسبت به جنس انسان، به علمی که خداوند به اونها کرامت فرمود، میدونستن که انسان زیاده خواهه، انسان نسبت به فساد و تباهی احساس ضعف میکنه، انسان در معرض وساوسه و انسان موجودی است که خودش رو محور قرار میدهد اگر از تعالیم و آموزه‌های الهی فاصله بگیره. لذا یک